حزب اون جریان انتقادی که سیاست‌ها و رویکردهای انتقادی نسبت به سیاست‌های آمریکا داره، اینها در کجا قرار میگیرن؟ آیا در این دو حزب حاکمه هستن یا نه در خارج از این
بخش سوم دیگه؟
بخش سوم یعنی فصل ششم به عبارت.
بله فصل ششم. اونها در حقیقت الان در حاشیه هستن و هیچ وقتی نشد که به اصطلاح قدرت رو به دست بگیرن تا 40 سال گذشته حداقل، و به خاطر همین بیشتر در رسانه ها و در اندیشکده ها و اونجاها نظرشون رو ابراز میکنن، نهایتا در نهادهای اجتماعی و جنبش هایی مثل وال استریت و امثال هم.
به طب تأثیر وزیر سیاسی چندانی ندارن؟
تقریبا نه.
خب ببرزیم به اون سه روی کرد، همین سه روی کردی که اشاره کردی در آمریکا وجود داره. راجبه چند موضوع را اگر بفرمایید که دیدگاه این سه رویکرد چیست؟ به طور مثال در معرفی فصول، بله، یکی بحث جنگ سایبری، یکی حالا جنگ نظامی، یا اگر موردی دیگه هست، زاویه دیگه ای هست که این کتاب از کندگان این کتاب از اون زاویه دیدگاه این سه جریان را در آمریکا تحلیل کردن، بفرمایید که ما این تقابل ها را آشنا بشیم باش.
اشاره کردیم یکی از اینها مقابله گرا هستش، در حقیقت روی کردی مبتنی بر تقابل سخت افزارانه، نرم افزارانه و به شکلی جامع در همه عرصه ها رو مد نظر دارند. افراد متعددی رو هم اشاره کردیم. اگه یه چند تا نظر از این افراد رو بگیم شاید یه مقداری روشن‌تر بشه. یکی از این افراد اشاره کردیم، آقای جان بولتون هستش. این جان بولتون مثلا یکی از مقالاتی که داره اینه که هنگامی که ما در شک و تردید هستیم، ایران در حال ساخت بمب هسته‌ای هستش. یا مطالب دیگه‌ای که داره، یکی از اینا اینه، آقای اوباما، ایران تهدید است نه اسرائیل. یا خطرپذیری امنیتی با ترسویی اوباما سازگار نیست. در مجموع بولتون دنبال به اصطلاح عملیاتی شدن ایده حتی حمله نظامی به مراکز هسته‌ای ایران هستش.
عبارات آیا واقعا به این معناست که دیدگاهشون دقیقا همینه یا یه به قول معروف صحنه سازی است؟ یعنی واقعا ایران را یه خطر بین المللی از لحاظ نظامی میدونن، یا یعنی اینکه برای اینکه مقابله بکنن این را به عنوان یک شعار دارن مطرح میکنن؟
خب یه نکته ای که هست اینه که خیلی از این آدم ها بها رئیس جمهور نشدند. یک، دو، این که اینها در اندیشکده ها و مؤسسات خیلی راحت میتونن حرفاشونو بزنن. چرا؟ چون در حد حرفه. هر وقت این حرف ها و اندیشه ها به عمل تبدیل بشه طبیعتا اون خیلی خطرناکه. هرچند که همین ها هم از جمله خود همین بولتون به حداقل مشاورت امنیت ملی ترامپ رسیده، و جالبه آدمی مثل ترامپ که خودش یه آدم تندرو به اصطلاح به حساب میاد، اما اون دیگه نتونست بولتون رو تحمل بکنه و مجبور شد اونو کنار بگذاره. چرا؟ چون بولتونی که ما میشناسیم اهل جنگ و درگیری و به هر حال نزاع هستش، و اگه اشتباه نکنم یه توییت از خود آقای ترامپه که اگر کار دست اون بود تا حالا چند تا جنگ ما رو درگیر کرده بود. تو بحث ونزوئلا ظاهرا مد نظرش، بحث ایران هستش، احیانا سوریه هستش و امثال هم. کلن آقای بولتون یک آدم فوق‌العاده خطرناک توی خود حتی امریکا اون رو میدونن، و به خاطر همین یکی دو موردی که دوره بوش و دوره ترامپ اومد باز خیلی محدود اینو تونستن به اصطلاح تحمل بکنن. یکی دیگه از این آدم ها آقای مایکل لدین هستش که به اصطلاح اون هم یکی از اون افراطگراهایی هستش که بیشتر در عرصه اندیشه و نظر به اصطلاح تا حالا ابراز نظر داشته. لدین ایران رو مرکز تروریسم نوین به اصطلاح مطرح میکنه و ایده تخریب سازنده رو مطرح میکنه. طبق این ایده میگن که باید زیربنای، یعنی به اصطلاح آموزه تخریب سازنده را باید زیربنای جنگ پیشدستانه امریکا با کشورهایی دانست که از ساختار مقتدر و رویکرد چالشی در برابر سیاست خارجی امریکا برخوردن. به عبارت دیگه اون ایده جنگ پیشدستانه‌ای که دوره بوش پسر مطرح شد رو منبعث از ایده همین آقای مایکل لدین میدونند. ایشون توی مؤسسه اینترپرایز همکاری داشته اند. یک مقاله ای را با عنوان ایران در تشنج کهکشان مارپیچی مرگ رو به اصطلاح مطرح کردند و حسابی توپیدن به ایران به اصطلاح. توی این به اصطلاح چارچوب افراد دیگه مثل رابرت ساتلوف هم هستش. رابرت ساتلوف اشاره کردیم که از مدیران مؤسسه واشنگتن هست، مؤسسه واشنگتن یا وینپ، مؤسسه‌ای هستش که توسط آیپک لابی پرقدرت صهیونیستی در امریکا راه اندازی شده و در حقیقت همون منویات لابی آیپک رو در قالب مقالات، کتب و تحلیل‌های مکتوب ارائه میده. ایشون بیشتر از زاویه سوریه میاد دنبال ایران. مثلا حرفش چیه؟ میگه که ما باید به اصطلاح راهبرد مهار شکننده یا مقابله گرایی غیر مستقیم با ایران رو در پیش بگیریم. این مقابله گرایی غیر مستقیم از چه طریقی؟ میگه با سیاست فشار علیه سوریه. اگر ما سوریه رو تحت فشار قرار بدیم، یعنی ایران رو تحت فشار قرار دادیم. اگر ما قدرت بشار اسد رو محدود بکنیم، اگر بتونیم ائتلاف ایران سوریه رو بشکنیم، اگر بتونیم سوریه رو تحت تحریم‌های چند جانبه قرار بدیم، بتونیم نماینده حقوق بشر به سوریه بفرستیم، پروندهشو توی مجامع به اصطلاح آژانس و امثال هم به اصطلاح بکشونیم، شورای امنیت بکشونیم، بعد بتونیم به اصطلاح نفوذ ایدئولوژیک ایران رو در خاورمیانه به تعبیر ایشون کنترل بکنیم، قابلیت هسته‌ای ایران رو مهار بکنیم، تهدید هسته‌ای ایران رو برجسته بکنیم. به هر حال میگه به این شکل باید ایران رو چی محدود بکنیم.
خب شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود، در خدمت جناب آقای دکتر سلمان رضوی هستیم، کارشناس مسائل آمریکا، و بحث ما درباره کتاب ایران در نگرش نخبگان، نهادهای اجتماعی و ساختار سیاسی آمریکاست. خب تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر رضوی. دیدگاه این جریان تندرو نسبت به موضع دیگه که بحث جنگ سایبری بود، اگر اینا به اختصار مطرح بفرمایید و بعد بپردازیم به مواضع جریان تعاملگرا نسبت به ایران در این دو عرصه، جنگ نظامی و جنگ سایبری.
خدمت شما عرض کنم توی این حوزه، یعنی بحث جنگ سایبری هم که عمدتاً برمیگرده به همین مقابله گرایان، افرادی مثل جوزف بایدن، جوئل برنر، کاسپرسکی و دیگرانی هستن که صاحب نظر هستن و به طور خلاصه حرفشون اینه که ما باید از ابزارهای سایبری برای مقابله با ایران استفاده بکنیم، به این خاطر که ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگه ساختار اقتصادی، ساختار صنعتی و ساختار هسته‌ای و دیگر ساختارهایی که وجود داره رو تا حد زیادی بر فضای مجازی و سایبری مبتنی کرده، بنا کرده و ظرفیت بالقوه‌ای برای ما امریکایی‌ها به وجود اومده که بتونیم از این طریق هم به ایرانی‌ها ضربه بزنیم. به نظر میرسه که این به اصطلاح راهبرد در روی کرده مقابله گرایان بیشتر جای داره تا تعادل گرایان.
بپرسیم حالا به دیدگاه تعادل گرایان، اونها در بحث جنگ نظامی،
بحث تعادل گرایان رو عرض کردیم، اونها تقریبا مقابله نظامی رو کنار میگذارن، بحث تهاجم نظامی رو عمدتاً بر تحریم ها، اونم نه به شکل پرشدت به اصطلاح اشاره دارن و دنبال اینن که از طریق ابزار تحریم به مذاکره و سپس توافق و مصالحه برسن.
تحریم ها در اون حدی که انگیزه برای مذاکره فراهم بکنه.
بله، مذاکره ای که باز اونها رو به نتیجه برسونه، نه مذاکره صرفا برای مذاکره، مذاکره ای که به هر حال اونها اهدافی رو که دارن چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه بین المللی بتونن ایران رو باز مهار بکنن. به عنوان مثال آقای استفان والت راهبرد مبتنی بر موازنه تهدید رو به اسلام مطرح میکنه و میگه که در مقابل هر تهدید ایران ما هم باید یک تهدیدی رو داشته باشیم. یا رویکرد کارن یانگ رو داریم که میگه که راهبرد مبتنی بر مهار محدود و همکاری های مرحله ای رو باز پیشنهاد میده، در حقیقت یک مهاری که ایران رو به سمت مذاکره و به اسلام معامله با امریکا بکشونه. و یا خدمت شما عرض کنم روی کرده ولی نصر هستش که یک ایرانی تبار هست در اونجا و معتقد به راهبرد مبتنی بر تنش زدایی در روابط ایران و امریکا هستش و برخی دیگه از افراد که معتقدن که ایران با توجه به موقعیت به اصطلاح ژئوپلیتیک ویژه‌ای که داره نباید با ایران جنگ با ایران باشیم، بلکه باید دنبال استفاده از ظرفیت ایران و در کنارش مهار ایران باشیم تا بتونیم هم منافع خودمون رو تأمین بکنیم هم ایرانی‌ها رو در همون حد و اندازه‌ای که هستند به اصطلاح کنترل و مهار بکنیم.
بسیار عالی. شما دکتر این کتاب حدود 5 6 سال از زمان چاپش می‌گذره. خب علی‌القاعده ما انتظار داشتیم که این نوع نگاه و تحلیل و مطالعه تداوم پیدا بکنه، یعنی هر چند سال یک بار دست کم این تحقیق انجام بشه به صورت مجدد و نظرات جدید گزارش بشه. خب این اتفاق نیفتاده. یک سوال اینجا ممکن مطرح بشه که آیا اصولا در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی خارجی در کشور ما از چنین تحقیقاتی استفاده میشه یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم دو سه تا نکته است. یکی اینکه ببینید خود کتاب از اسمش برمیاد، زمانی که بخواد پیشنهاد داده بشه، موضوعش نوشته بشه، چاپ بشه و به بازار برسه، خودش یک فرایند زمانبری با توجه به شرایطی که به هر حال ما داریم هستش و این یعنی این که مطالب بروزی که شاید کاملا به درد سیاست گذاران بخورد از توش در نیاد. بروز منظورمه، نه اینکه به طور کلی. به خاطر همین اما در مجموع به حال یک سری اطلاعات و یک سری مطالب ساختاری و با محتوای مورد نیاز به حال سیاست گذاری به نظرم در همین کتاب هم هست، اما برای رفع این نقیصه راهبردهای دیگه‌ای هست: نگارش مقالات، گزارش‌های راهبردی، تحلیل‌هایی که به هر حال ما داریم می‌بینیم، برگزاری سمینارهای یا محدود و درون ساختاری، درون سازمانی و یا به هر حال علنی، کما اینکه مثلا همین راهبردی که الان جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام در پیش گرفته، این که به اصطلاح در مقابل بدعهدی‌های طرف مقابل در مورد برجام ما هم اومدیم به صورت مرحله ای تعهداتمون رو داریم کم میکنیم، شاید کتابی نداشته باشیم، ولی این حاصل نشست ها و کنفرانس هایی هستش که دلسوزان و کارشناسانی که تو این حوزه صاحب نظر هستن اومدن اجرا کردن، حرفاشون رو زدن و به یک شکلی و به اشکال گوناگون رسید به سیاست گذاران و طبیعتاً اونها دارن استفاده میکنن. به نظرم هر دوش نیازه، یعنی هم این کتاب ها نیازه برای دانشجوها، برای اونهایی که به هر حال بخوان به یک اطلاعات ریشه‌ای تر، ساختاری تر و کامل تر دست پیدا بکنن، و در کنارش هم مقالاتی که میتونه بروز باشه این نقص رو بپوشونه، سمینارها و کنفرانس هایی که میتونه آنلاین برگزار بشه و به تصمیم سازی برسه.
بسیار عالی. من دو تا سوال مقدمه مختصر دیگه هم مطرح بکنم. آیا ما در زمینه دیدگاه و نظرات نخبگان ایرانی نسبت به آمریکا هم آیا تحلیل های در حال انجام هست و از این تحلیل ها هم استفاده میشه در فرآیند سیاست گذاری؟ چون به هر حال ما هم باید ببینیم که دیگران نسبت به ما چه موضعی دارن و هم نخبگان داخلی که تاثیرگذار هستن هم در فرآیند سیاست گذاری و هم در عرصه اجتماعی تاثیرگذار هستن، اینها چه دیدی نسبت به آمریکا دارن؟ این نوع تحقیقات هم انجام میشه در عرصه مطالعات سیاسی؟
ببینید، اول اینکه به هر حال ما برخلاف آمریکا به اون شکل دارای اندیشکده ها و مؤسسات پژوهشی نیستیم. توی آمریکا یه چیزی حدود 1800 اندیشکده وجود داره، در حالی که توی ایران شاید نهایتاً به چند ده تا برسه. خدمت شما عرض کنم که نکته دوم اینه که شاید این نیاز، اینکه نگاه ایران به اونها چی هستش، بیشتر اون طرف احساس میشه تا این طرف. یعنی خود آمریکایی‌ها نیاز به این دارن که ببینن توی ایران الان کیا حاکمن، چه نگاهایی دارن، پس چه بکنیم. نکته سوم اینه که اینکه ما کتاب‌هایی داریم توی این زمینه یا نه، یعنی نوع نگاه ایرانی‌ها به طرف مقابل، به نظرم مجموعه‌ای از خاطرات و کتاب‌ها و سخنرانی‌هایی که مجموعاً در قالب کتاب در اومده از شخصیت‌های تراز اول خودمون رو می‌شود تا حدی در این قالب گنجوند و اون رو در حقیقت بشه گفت خلاصه‌ای از نظرات و نگاه‌های سیاست خارجی ایران در قبال طرف مقابل است.
بسیار عالی. ممنونم آقای دکتر، تشکر میکنم از شما. اگر لطف بکنید و در پایان این برنامه یه چیزی بلوشه، 5 دقیقه وقت باقی مونده، 4 دقیقه وقت باقی مونده، جنبندی خودتون رو نسبت به این کتاب، اهمیت این کتاب و اگر ملاحظات انتقادی به خصوص نسبت به این کتاب و محتوا و ساختار اون دارید بفرمایید.
ببینید آقای دکتر متقی از اساتید بنده، از اساتید مسلم در این حوزه هستن و دارای کتاب‌های متعددی هستن و واقعا شخصی دلسوزی هستن. با هر نگاهی که به هر حال ایشون رو به حساب بیاریم، یکی از افرادی هستن که شناخت خوبی نسبت به امریکا دارن و بر اساس این شناختشون اومدند این کتاب رو نوشتن، بر اساس سابقه‌ای که تو این حوزه در قالب تحصیل و تدریس و نوشتار به هر حال دارن. به نظر میرسه که باید یک چنین مکتوباتی ادامه دار باشه، به قول شما این بروز بشود. این کتاب مال چند سال پیشه، حالا دوره ترامپ چه بشود و چه کسانی هستن و در مجموع چقدر نخبگان جدیدتر و مؤثرتر اومدن، اینها رو باید به نظرم مؤسسات مرتبط به ویژه مؤسسات امریکا شناسی اینها رو بروز بکنند. من کتاب خوبی میبینم این رو برای دوستانی که بخوان در مورد نگاه نخبگان امریکایی به ایران، نگاه سیاستگزاران امریکایی به ایران بخوان مطالعه داشته باشن، واسه مجموعه اونهایی که چه دانشجویان مطالعات منطقه‌ای گرایش امریکا هستن، راجع به امریکا میخوان بدونن، چه اونهایی که در این حوزه ها توی وزارت خارجه و دیگر ارگان ها تصمیم گیر هستن، به نظرم نیازه که این کتاب رو و کتاب‌های مشابه از جمله همون ایران در نگاه اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر آمریکایی اونها رو بخونن. طبیعیه که به هر حال این کتاب هم یه سری مشکلات ویرایشی، محتوایی و امثال هم داره و از جمله این که به هر حال شاید با نگاه علمی نگاه بشود، نیاز بود به این که آدرس ها یا پانوشت های درون متنی که داره بیشتر باشه، با توجه این که بسیاری از نقل قول ها اومده داخل گیومه هم اومده ولی آدرسش داده نشده، هرچند که به طور کلی معلوم هست به هر حال مال کی هست و میشود به نتیجهش رسید، ولی در مجموع دارم میگم یکی از بهترین کتاب های توی این حوزه هست و به رغم اینکه چند سال گذشتش ولی یکی از جدیدترین کتاب ها هست. متاسفانه از این جد میگم متاسفانه که کتاب های جدیدتری به وجود نیومده، نوشته نشده. انشالله که مشاهده کتاب های جدیدتر با این کیفیت و با این نگاه باشید.
بسیار ممنون، خیلی سپاسگزاریم از حضرت عالی که دعوت برنامه رو پذیرفتید. خب شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود، تشکر میکنیم از شما که تا بدین لحظه با ما همراه بودید. این برنامه برنامه ایست که با همکاری رادیو گفتگو و مرکز ماهر سازمان بسیج تهیه شده و در تلاش است که انشالله در هر برنامه کتابی تأثیرگذار در عرصه گفتمان اسلامی را معرفی کنه. امیدواریم که در برنامه بعدی و با کتابی دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شبتون بخیر و شبتون به مهر باشه انشالله. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه شبانه ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. بحر مقصود رو تقدیم حضورتون کردیم که به نقد و بررسی کتاب ایران در نگرش نخبگان و نهادهای اجتماعی و ساختار سیاسی امریکا می پرداخت. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی رابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید از این طریق با ما در ارتباط و تعامل باشید. بار دیگه تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. اعیاد خجسته شعبانیه رو، میلاد امام حسین علیه السلام رو که پشت سر گذاشتیم و امشب و در این لحظات هم در آستانه میلاد با سر سعادت ماه منیر قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل لباس علیه السلام هستیم و مناسبت روز جانباز که و این اعیاد خجسته رو به همه شما عزیزان و شما عاشقان آل رسول تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه انشالله.
سراسرش معجزه است، جلوه پا تا سرش میگیره آسمون و زیر بال و پرش با یه نگاه خواهرش، میگیره آسمون و زیر بال و پرش با یه نگاه خواهرش. کشتی عشق حسین به سمت ساحل اومده، پسر شیر خدا ابوالفضل دل داره، این همه دل اومده، شبیه ماه کامل اومده، نسب داره از نسب حیدر، لقب داره از صاحب کوثر، ادب داره از ادب مادر، نسب داره از نسب حیدر، لقب داره از صاحب کوثر، ادب داره از ادب مادر. امیری مدد آقا اول پر، امیری مدد نم از فاطمه برای این سرنوشت، اون که آب و گلم و با گل تو سرشت، زندگیمو کرده بهشت، اون که آب و گلم و با گل تو سرشت، زندگیمو کرده بهشت. از روزی که خواستمت این شده قانون دلم، تو شدی ماه شب بی سر و سامون دلم، برای تو پریشون دلم، پای عاشقی میمونه دلم، صدا میکنی بینشونا رو، جدا میکنی پریشونا رو، دعا میکنی آسمونا رو. امیری مدد آقا ابوالفضل.
دستشان نخواهد رسید، نخواهد رسید تا ابدیت به تو ای بالا بلند مرد، دست یخبندان اگر به قلب سر برسد، دست خیال انسان اگر به رنگین کمان برسد، به تو نخواهد رسید هیچ دستی، نخواهم گفت دست هایت تنها در بهشت بالهایی برای پرواز تو اند ای بالا بلند. همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شبتون به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش و سعادت و سربلندی باشه. شبکه رادیویی گفتگو برای شما عزیزان و شما فرهیختگان ارجمند مسابقه ای رو طراحی کرده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن برای شماست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن بکنید و توی همون کانال های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که هم‌اکنون مشاهده می‌کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما هم داره برای شما زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای هست برای ما به شماره 301035 پیامک بکنید و برنده مسابقه خودتون بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می‌کنن به 3 نفر به قید قرعه هدیه اهدا میشه. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. دوستان عزیز، نوبت رسید به پخش برنامه بعدی ما با عنوان معرفت که بررسی بهاریه از سعدی شیرازی هست.